باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت جناب علامه ابن فناری که فرمودن شکل مولود و اخلاقش تابع تخیل والدین در هنگام انعقاد نطفه که خیال کدام بر دیگری غلبه میکنه، که در این زمینه فرمودن تجربه ها و حکایاتی هست که بعضیشو عرض کردیم خدمت عزیزان، و بعد فرمودن که قاعده ای هست که اگر کسی دوست داره فرزندش شکل خاصی بشه، اون صورت رو تصویر میکنه، نقاشی میکنه، مثلا عکس میگیره الان و در هنگام مواقعه به اون عکس نگاه میکنه که این در تخیلش اثر میذاره، روی اون طفل تأثیر میکنه. بعد فرمود و من اراد ان یکون ولده علی خلق مخصوص او صفت مخصوصه من علم او عمل او غیرهما فلیت یتخیله وقت الانعلاق. و اگر کسی دوست دارد که فرزندش به اخلاقی مخصوص یا صفت مخصوصه‌ای در بیاد، در علم، در عمل، در این گونه امور، باید آن شخص را تخیل کند یا اون حقیقت را تخیل کنه در وقت انزال. ولیتخیل ایزن التذکیر و تعنیس هین ایزن من یوریده هما، یا برای پسردار شدن یا دختردار شدن باید در خیال خودش بیاره که این تأثیر داره در اون فرزند. بعد می فرماد و کل هازا مبنیون علا ان کل ما ظهر فی الوجود العینی فإنما هو ظل حاکن و مثال محاکن لما سبق تعینه فی الحضرات روحانیه و المثالیه و العملیه و العلمیت المعنویه. بعد می فرماد تمام اینها مبنایی داره و اون اینه که هرچی که در عالم عین تحقق پیدا میکنه، یعنی در عالم ماده متحقق میشه، زلیست حکایتگر از آن چه در تعینات علمی رفته، یعنی عالم ملکوت که محیط بر این عالمه، هرچی که اینجا هست قبل صورتش در ملکوته که بعد اینجا اون صورت ظاهر میشه. و اصلا این مطلب رو قبلا خیلی پیرامونش بحث کردیم که هر مرتبه دانی حکایتگر مرتبه عالیه، چون اصلا مرتبه دانی تنزل مرتبه عالیه، مرتبه دانی تنزل همون مرتبه عالیه، معلول تعین علته، ظهور علته. حالا این مرتبه عالی هم خودش مراتب داره، مرتبه مثالیه، مرتبه روحیه، مرتبه حضرات علمیه، که اینا در طول همدیگه هستن تا بیاد برسه به عالم طبیعت. و از اونجا که خیال انسان، ذهن انسان حظی از ملکوت داره، میتونه تصرف کنه در ماده. حالا خیال که ضعیف باشه در غیر بدن خودش نمیتونه تصرف کنه، اما در بدن خودش بیشتر تصرف میکنه. شما تصور کنید یک آلوی سبز، آلو ترشا هست، قرچ صدا میزنه، صدا میده وقتی گاز میزنی، تصور که میکنی بزاق دهان ترشح میکنه، یعنی خیال شما رو قوای شما مستقیما اثر میذاره. همینجور خیالات دیگه، خیالات غم‌انگیز انسانو مغموم میکنه، خیالاتش شهوت‌آلود، تمام اینها روی جسم اثر میکنه. حالا اون در حین مواقعه از لحظات خیلی حساسه که خیال هم قوت میگیره. در بعضی از لحظات به خاطر مهم بودن لحظه، گاهی وقت خیال انسان، نفس انسان یه قوت خاصی پیدا میکنه که اونجا خیال خیلی مؤثره در تصرف، در اثر گذاشتن در روی اون نطفه. که فرمود تمام اینها مبناش همینه که اونچه در عالم عینی هست ظلیست حکایتگر از عوالم برتر. بلکه جناب شیخ الرئیس پیش از قونوی و ابن فناری همین معنی لطیف تأثیر و تأثر احوال و اوضاع مذکور در خلق و خلق طفل را در کلیات قانون افاده فرموده است، چنان که پیشترک بدان اشارتی نمودیم. شیخ الرئیس واقعا علامه‌ای بوده ابن سینا که نظیرش در عالم علم کمه، که در ریاضیات، در هندسه، مثلثات، پزشکی، که اصلا در فلسفه هرچی فلاسفه گفتن میبینی که همین مبانی شیخ الرئیس رو آوردن سر و سامان دادن. در فقهش، در تفسیرش، در رسالات، بعضی از کتابهای ایشون به دست ما نرسیده، از بین رفته. خب و شرح عین هشتم و 47 کتاب ما سرح العیون فی شرح العیون را در این مسئله، در این مسائل اهمیت به سزاست. عین هشتم رو گذروندیم، 47 رو هنوز نرسیدیم در بحثمون، که خیلی آقا جان در کتاب ها ارجاع میدن به این کتاب، کتابیه که شرح عیون رو عرض میکنم، کتابیه که فرموده بود این کتاب پیری منه، کتاب پختگی، چون کسانی که اهل قلمن در پیری به پختگی میرسه قلمشون، که فرق میکنه با کتابهایی که مثلا در جوانی نوشتن. خب و از جمله ازواج، خب حالا اون گذشت اون مسئله، و از جمله ازواج روح و بدنند. این دو به مثابت آسمان و زمینند، یعنی روح و بدن. و انشئت قلت، و اگر خواستی بگو که روح و بدن به منزلت عقل و نفسند. روح و بدن به منزله عقل و نفس. عقل و نفس چه فرقی با هم دارن؟ عقل و نفس جفتشون مجرد از مادن، اما نفس تعلق تدبیری داره به بدن، ولی عقل این تعلق رو به بدن نداره، بلکه تعلقش به نفسه. ببینید ادراکات ما، ادراکات حسی ما همه بر پایه چیه؟ نفسه. احساس ترس، احساس شادی، حتی احساس گرسنگی، احساس خوابالودگی، این ادراکات مال چیه؟ نفسه. عقل کارش ادراک کلیاته، عقل کارش ادراک کلیاته، نفس کارش ادراک جزئیاته. که نفس میشه مرتبه تنزل یافته عقل، همون جوری که بدن مرتبه تنزل یافته روحه، که چون گفتیم حکایتگر همدیگه هستن دیگه. پس ای عزیز اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. شرح عین هشتم کتاب ما سرح العیون فی شرح العیون در تأثیر هر یک از نفس و بدن از دیگری حائز مطالبی است که بدن در نفس اثر میکنه، نفس هم در بدن اثر میکنه. بدن وقتی خسته باشه نفس حوصله فکر کردن نداره، همونجوری که نفس وقتی دغدغه داره پریشانه بدن نمیتونه خوب فعالیت انجام بده. هر کدوم رو هم دیگه تأثیر دارن. قدیم میگفتن عقل سالم در بدن سالمه، این مزاج این بدن خیلی اهمیت داره و بهترین زمان صحت مزاج جوانی عزیزان. هر کی به هر جا رسید تو جوانیش زحمت کشید، چه تو عبادتش، چه علمش، مطالب عملی، مطالب علمی، هر چی بود تو صحت مزاج در جوانی. پیری انسان باید بشینه سر سفره مکتسبات خودش بخوره، یعنی علمم شما تو پیر بشی به سختی میتونی مطالعه کنی. بالای 40 سال دیگه انسان مطالعه کردن مثل جوونی نمیتونه مطالعه کنه. یا عبادتش، قرائت قرآن، ذکر گفتن، انسان باید در جوانی اینها رو کسب کنه. تبصره: روح و بدن دو چیز ممتاز و منحاز از یکدیگر نیستند. تا یک شخص انسان از آن دو تألیف و ترکیب شده باشد. اینجا نکته ای که باز قبلا گفتیم، اینو بحثم داشتیم در عیون روی این مطلب، ما اثبات میکنیم که نفس ناطقه مجرد از ماده است، به خلاف بدن که مادیه. اما این به این معنا نیست که نفس و بدن دو گوهر منحاز و جدای از همان و الا یک هویت رو نمیتونستن تشکیل بدن. ما یک هویت داریم، یک منیت داریم که این من هم به جسم من اطلاق میشه، هم به نفس من، هم جسم من هم به نفس من، همه مراتب وجود من. پس چجوریه این مرتبه تجرد و مرتبه مادی یک حقیقت ممتده، کشیده شده است؟ مثالی که بعضی از حکما گفتن، میگن مثل یک کشتی، شما میدونید کشتی که تو آب میفته نصفش فرو میره تو آب، نصفش بالای آبه، قسمتش درون آب، قسمتش بیرون آب. میگه نفس و بدن هم چنین حالتی داره، یک حقیقته، یک حقیقت ممتده که قسمتش مادی، قسمتش مجرده. اما مثال قرآن از این زیباتره. مثال قرآن یادتون هست چی مثال زد قرآن؟ افرأیتم النار التی تورون، آیا آتشی را که برمی فروزید دیده اید؟ آتش چوبه، این چوب میاد تبدیل به آتش میشه و مرتبه بالاترش نور، یعنی یه جایی نور و حرارت با همه، بعد مرتبه بالاترش میشه نور صرف. آیا اون نور جدای از اون چوبن، یعنی دو تا چیز جدا هستن، یا همون امتداد اون چوبه؟ امتداد همون چوبه که تبدیل میشه به آتش و تبدیل میشه به نور، یک حقیقت کشیده شده و ممتده. نفس و بدن هم چنین حالتی دارن. نفس تعالی جسم بر اساس بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس، جسمی که میاد در اشتداد وجودی خودش اون جوهر جسمانی حظی از تجرد پیدا میکنه.
بله
بله بله اون هستش. نه صحبت این نیست که ما هم نفس داریم هم بدن، صحبت اینی که آیا این نفس و بدن دو تا جوهر جدان یا اینکه نه امتداد یک حقیقتن. الان صحبت اینه. بله نفس در یه جایی از بدن، روح از بدن جدا میشه، روح در موقع مرگ از بدن، اون منیت من جدا میشه از بدن. صحبت ما روی اینه که دوتا چیز نیستن که با هم تعلیف شده باشن، چون دوتا گوهر مجزای از هم نمیتونن یک هویت رو تشکیل بدن. صحبت سر اینه. و بعد در جسمانیت الحدوث بودن نفس اینو اثبات کردیم بحثش رو، که جسمی که در اون اشتداد وجودی خودش میاد حظی از تجرد پید، بعد در بقای خودش چیه؟ روحانیه. یعنی دیگه میتونه از بدن مفارقت کنه، بدن از بین میره اما روح هست. خب فرمود روح و بدن دو چیز ممتاز و منحاز از یک دیگر نیستند تا یک شخص انسان از آن دو تألیف و ترکیب شده باشد، بلکه در حقیقت بدن مرتبه نازله نفس و تجسد آن و مظهر کمالات و قوای آن در عالم شهادت است، که تمام قوایی که نفس داره در بدن چی داره؟ پایگاه داره. تمام قوایی که نفس ما داره در بدن ما پایگاه داره، چنان که مطلب صحیح و قویم جسمانیت الحدوث بودن نفس بر این امر اصیل لسان صدق است، که نفس حدوثش، چون بحثی که در کتب فلاسفه مطرحه در حدوث نفس، آیا نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست یا جسمانیت الحدوث و جسمانیت البقا، چند حالت بود، یا روحانیت جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. بعضی گفتیم هر دو رو جسمانی میدونن، حدوث نفس جسمانیه، بقاش هم جسمانیه، که اینو بعضی از متکلمین قائلن که نفس با از بدن حادث میشه، بعد بدن از بین میره، نفس هم از بین میره، بعد یه روز دوباره خداوند تو قیامت اینو زنده میکنه. این یه عده‌ای از متکلمین اینجوری قائلن. عده‌ای از فلاسفه میگن حدوث نفس روحانیه، روحانی به این معنا که وقتی جسم در رحم مادر شکل میگیره، خداوند اونجا نفسی رو ایجاد میکنه که پیوند میده با این جسم. یعنی حدوثش چیه؟ از بدو حدوث روحانیه. که مشا قائل به چنین رأی بودن. اما جناب ملا صدرا میفرماد نفس حدوثش جسمانیه، یعنی همین جسم. چطور در سیر نزول ما گفتیم تنزل میکنه، فیض میاد شکل مادی به خودش میگیره، تکاسف پیدا میکنه، در قوس صعود هم همین جوره برعکس میشه، یعنی یک شیء کثیف مادی تلطیف پیدا میکنه، مجرد میشه، به مرتبه تجرد میرسه، که حدوثش از نفسه. نه اینکه دو روحانی ایجاد بشه بعد با این بخواد ترکیب بشه بچسبه به بدن. اصلا نفس میوه شجره بدنه، نفس میوهیه که از این شجره بدن بیرون میزنه، لذا این میوه رو تو نمیتونی بکنی بچسبونی به درخت دیگه، نفس از بدنی جدا بشه بره توی بدن دیگه است، نمیشه چنین چیزی. لذا تناسخ و اینا اصلا از بیخ باطله. شرح عین هفتم کتاب ما سرح العیون فی شرح العیون در این مطلب مهم است که بدن مرتبه نازله نفس است و شرح عین نهم آن در این امر اهم اعنی در تکون جوهر نفس است، به وجود آمدن جوهر نفس که نفس جسمانیت الحدوث است نه روحانیت الحدوث. اونایی که بحث روحانیت الحدوث پیش میکشن خودشون دوچار یک بنبستی میشن و اون بنبست اینه آقا نفس انسان با نفس حیوان فرق میکنه. بله فرق میکنه، نفس شما با نفس کبوتر فرق داره. نفس انسان با نفس الاغ فرق میکنه، هر نفسی طبق بدن خودشه. چجوره که این نفس تعلق به این بدن پیدا میکنه؟ چجوره که این از بین ابدان این نفس میاد متعلق به این بدن میشه؟ و بعد اشکالات دیگه‌ای که پیش میاد اگر قائل به حدوث روحانی بشیم برای نفس، که تمام اینا با اون جسمانیت الحدوث بودن مرتفعه، که اصلا اون شاکله نفس با شاکله بدن چون از شاکله بدن ایجاد شده چفت با بدنه، چفته که اصلا امتداد همون بدنه، مثل اون آتشی که امتداد اون چوبه. نه این که یک آتشی درست بشه بعد بیاد اون آتش تعلق پیدا کنه به درخت مثلا به چوب. و حدوث نفس این گونه است که از ماده اونم با اشتداد جوهر مادی تجرد پیدا میکنه. جناب شیخ رئیس در شفا فرماید و یشبه ان یتولد الروح من نطفه ذکر و البدن من نطفه الانسا. می فرماد که تولد روح از نطفه مرد و تولد بدن از نطفه زن. و یشبه شبیه است، نزدیک است. خیلی با تأکید نگفته ولی میگه نزدیک است که اینجوری باشه، به نظر میاد اینجوری باشه. اینجوری که من در خاطرم دارم این کلام مال جناب ارسطوه اصلش. حالا در کدوم کتاب خوندم این مطلب رو که جناب ارسطو فرموده بودن که روح از نطفه مرد و بدن از نطفه زنه. حالا شاید کسی بگه آقا شما از کجا میگی اینو؟ دلیلی داری بر این مطلب؟ من میگم برعکس، من میگم روح از نطفه زنه، بدن از نطفه مرده. دلیلتون چیه؟ یه بار ما سر این قضیه بحث کردیم با عزیزان، بحث فلسفی نبود، بحثی روایی بود برای اثبات این مطلب و از این راه پیش آمدیم. گفتیم در روایت داریم از شیخ صدوق روایت کرده از آقا امیرالمؤمنین که در منهیات کلی از منهیات رو آقا امیرالمؤمنین نام میبرن که رسول خدا از این امور نهی کرد. یکی از اموری که رسول خدا نهی کرد فرمود نهی النبی عن نکاح الجن. پیامبر اکرم نهی کرده از ازدواج با اجنه. وقتی نهی میکنه پس حتما امکان وقوع هست، اگه نمیشد که نهی نمیکرد. پس میشه انسان با جن ازدواج کنه. یعنی ازدواج انسان با موجودات غیر ارگانیک امکانش وقوعش هست. همچنان که مثلا در بعضی از تواریخ و کتاب‌ها میگن بودا مادرش دختر بوده که پدر نداشته، یا در مورد فیثاغورس هم، فیثاغورس از حکمای یونانه منتها خیلی قبل از ارسطو و افلاطون، ارسطو و افلاطون 2000 سال پیشن، ایشون خیلی قبل از اونهاست که در مورد فیثاغورس هم گفته شده. و در خود قرآن میبینیم که حضرت مریم با روح ازدواج میکنه، یعنی این آمده در قرآن که امکانش هست، امکان این قضیه که انسان با موجودی غیر مادی بتونه ازدواج کنه. در کتاب ترجمان الاشواق جناب ابن عربی، شرح ترجمان الاشواق، جناب ابن عربی یه خبری رو نقل میکنه در مورد بلقیس یا بلقیس، همون زنی که در قرآن نامش آمده و در داستان حضرت سلیمان ذکرش رفته. میگه در اخبار هست که ایشون پدرش از اجنه بود و مادرش انسان بود. امکانش هست، حالا بحث صحبت امکانه. و در قرآن هم گفتیم که حضرت مریم صراحت داره در این مطلب. حالا اینجا یه مسئله ای، اگر یک انسانی با یکی از اجنه، حالا جن که میگیم یعنی غیر ارگانیک، حالا روح باشه یا جن باشه، اگر ازدواج کنه، فرزند اینها چی میشه؟ فرزند جن از کار در میاد یا انسان از کار در میاد؟ گفتیم که فرزند بدنش میره طرف مادر. اینجا فرمود که از نطفه زن جسم به وجود میاد، لذا میبینیم حضرت مریم مادر چون انسانه، فرزند چی میشه؟ انسان میشه. یعنی اگر یه مرد انسان با یه زنی از اجنه ازدواج کنه، بچه ها چی میشن؟ تخم جن میشن. تخم جن که میگن همینه دیگه، بچه‌ای که خیلی شرور باشه، یعنی تخم جن، یعنی چون اونا جنس آتیشن، خیلی شرارت دارن، خیلی تحرک دارن، مثل آتیش خیلی حرکت داره، میگن تخم جن. خب پس این دلیلی میشود بر صحت این مدعا. حالا در بعضی از کتاب‌ها مثلا در مورد خود جناب ابن عربی، علا ما نقل دیگه، حالا اون چی که نقل شده، ایشون همسرانی داشتن از اجنه و ظاهرا اولاد داشتن از اونها، اولادی که غیر انسان بودن. و اینکه پیامبر اکرم نهی فرمودن از این کار، پس گفتیم امکان وقوع هست. خب این مطلب رو آوردیم در اثبات این اینجا که روح از نطفه مرد و جسم از نطفه زن تکوّن پیدا میکنه. با بفرمایید میتونید بگید. بله.
حالا ما تو ژنتیک میگیم ژن ها، مثلا میلیاردها ژن از پدر و مادر میان و تو ژن با هم یک صفت و مثلا
بله.
الگوها حالا وجود داره که مثلا یکی قالبه و یکی یا ترکیب میشن یا
درست
دیگه ثابت شده، مثلا نمیتونیم بگیم که حالا ما مثلا از پدر یا از مادر، ترکیب از اینو ظاهری هم الان همه خودمون نگاه کنیم ببینیم یه سری ویژگی از پدرمون، یه سری از پدر اجدادش و مادر و اجدادش.
بله.
از طرف دیگه خب اینجوری روح که حالا با اسپرم میخواد بیاد،
نه از با اسپرم نمیاد، روح متکون میشه، نه اینکه با اسپرم میاد. روح از اسپرم مرد متکون میشه. اونی که در تکون روح دخالت بیشتری داره اسپرم مرده. همونجوری که عرض کردیم در ازدواج انسان با موجودات غیر ارگانیک، فرزند میره به طرف مادر، جسمش میره به طرف مادر. ببین از هر دوشون بهره‌مند میشه. صحبت اگه شما میخوایی از هر دوشون بهره‌مند میشه، بله شکی نیست. خب پس دیگه من که داره حرف ابن سینا رو داری میزنی، شما که شما جسم رو میگی. نه شما جسم بیشتر طرف کی میره علومه؟ خب همین ابن سینا هم همینه میگه که بنده خدا میگه بدن از نطفه انثا متکون میشه، بدن بیشتر از جانب مادر تکوّن پیدا میکنه، روح از جانب نطفه مرد. البته هر دو دخیلن، منتها اون غلبه با کیه، با کی غلبه داره؟ صحبت غلبه است. بله نه خیر، نفس متکون میشه و اون اسپرم جان داره، جان داره، ولی نفس انسانی نداره که. اون بحثش فرق میکنه. اینا وقتی با هم لقاح میکنن اون اسپرم و تخمک با هم متحد میشن، بعد حالا در اونجا چه فرایندی صورت میگیره سبحان الله، که اون تخمک زن در مقابل اسپرم مرد خیلی بزرگه، مثل مثلا یه ساختمان 10 طبقه در مورد یه مقابلی انسان. یه انسان وارد یه ساختمان 10 طبقه میشه که وقتی وارد میشود سریع تخمک دور خودشو مادهی میبنده که هر اسپرمی نزدیکش بشه کشته میشه. حالا گاهی وقت اونا که دوقلو میشن، دو تا اسپرم با هم داخل میشن که دوقلو میشن. حالا اونا بحثای زیستشناسیه، ما این ور مرز وایستادیم نگاه میکنیم که از نطفه مرد. حالا آقا جان چی میخواد بگه از این کلامی که آورده منظور داره؟ دقت کنید، این گفتار استوار شیخ از چندین بعد علمی سزاوار تفکر و تدبر و شایان تحسین و آفرین است. یک بعد علمی آن این که تعبیر تولد روح از نطفه نص صریح در جسمانیت الحدوث بودن نفس دارد. خب پس خودش داره میگه روح از چی درست میشه؟ از نطفه درست میشه. پس نفس جسمانیت الحدوثه، در حالی که قائل به روحانیت الحدوث باشی نمیتونی چه این حرفی بزنی. خود شیخ الرئیس تو بعضی از مطالبی که ملا صدر را اشکال کرده بهش، تو بعضی از نوشتاراش مطالبی داره که تأیید میکنه. بین جمله خودش یکی از همین مطالب همینجاست. و دیگر این که اشاره به الرجال و قوامون علی النساء دارد، رجال قائما بر مردان، به خاطر اینکه روح قائم به جسمه. و دیگر این که مرد مظهر عقل و زن مظهر نفس است. فتدبر، عقل مرد مظهر عقله، زن مظهر نفسه. نفس چی کار میکنه؟ نفس تعلق تدبیری داره به بدن. نفس زن میتواند بچه دار شود، در حالی که مرد چنین توانایی نداره، چون مرد مظهر عقله. ولی زن، نفس چجور تعلق داره به بدن؟ بدن رو تربیت میکنه. و این خصوصیات اصلا در زن هست. پرستاری، تیمارداری یکی از خصوصیاتی که در روح زن هست. مرد خیلی سختشه تیمارداری کردن، اما زن اصلا انگار ساخته شده برای این کار، چون باید شوهرش و بچه هاش رو تیمارداری کنه دیگه. تدبیر کنه، تدبیر منزل با زنه. این که در روایات داریم المرأت و سیدت و بیتها، زن آقای خونه است. آقای خونه، آقای خانگی با زنه، بیرون با مرده. چون تدبیر، اون جزئی نگر بودن زن برای چیه؟ زنها یکی از شرکتهایی که محصول داشت، تمام اون کسانی که محصول آخری رو بازنگری میکردن گفت زنن. پرسیدم چرا زن؟ گفت به تجربه برای ما اثبات شده زنها دقتشون بیشتر از مرد هاست. مثلا محصولی که میخواد بره بیرون خرابه، درسته، زدگی داره، نداره، زنها بهتر تشخیص میدن تا مردها. لذا همه زنن، چون جزئی نگر زن. و باید هم اینجوری باشه که تو خانه بتونه پرستاری و تیمارداری بچه ها و شوهر و اینا رو انجام بده. مرد به خاطر اون کلی نگر بودنش که عقله، کلی بودن، نگر بودنش خیلی از این توانایی ها رو نداره. حالا خیلی از تفاوت هایی که هست به خاطر همین دوتا قضیه بودنه، که مرد اون کلی نگره، اون زنها دیدید میپیچونن مردها رو، آقایونو، مرد متوجه نمیشه، چون زن مرد کلی نگر، متوجه جزئیات نمیشه، به راحتی شوهرشو میپیچونه. خب اما به این معنا نیست که زن عقل نداره، یا به این معنا نیست که مرد نفس نداره. نه، صفت عقل در مرد بیشتر بروز داره و اون خصوصیات نفس در زن بیشتر ظهور داره، به این معناست. حالا مشخص میشه که چرا یک زن نمیتونه دوتا شوهر کنه. یکی از عللش، یک مرد میتونه چند تا زن بگیره، یعنی چند تا خانه رو اداره کنه، چون اون اساس مرکز خانه زنه. لذا دوتا خانه رو نمیتونه کدبانوی دوتا خانه بشه، در حالی که مرد چون بالا سر این هاست میتونه. از نظر روانی عرض میکنم، اون چی میگن، روانشناسی اجتماعی. و از جمله ازواج، خب این حالا در مورد نفس و بدن بود، و از جمله ازواج همه رستنی ها اند، هرچی که میروین جز به این ازواج هند. یعنی آنچرا زمین میرویاند ازواجند، زوجند، قوله سبحانه و القافل ارز رواسی انتمید بکم، و افکند خداوند در زمین رواسی، کوها رو میگه، برای اینکه زمین به شما متمایل نشه، کشیده نشه. زمین، کوها میخهای زمینن که نگهدارنده زمینن. و بس فیها من کل دابه، و منتشر کرد خداوند در زمین از هر جنبنده. و انزلنا من السماء ماء، و نازل کردیم ما از آسمان آب را، فانبتنا فیها، پس رویانیدیم در زمین، من کل زوج کریم، از هر زوج کریم و بزرگوار. حالا کریم رو باید عرض کنیم به چه معناست. یه نکته دقت کنید، فرمود و القا و افکن، یعنی کی؟ خداوند. و بس فیها، پراکن در آن، یعنی کی؟ خداوند. بعد یه مرتبه بفرد و انزل نا، نازل کردیم ما، چون ظاهرا باید میفرمود و انزل نازل کرد. چرا یه مرتبه میگه و انزل نام من السماء ماء؟ قابل دقته. فانبتنا فیها، پس رویانیدیم در زمین، من کل زوج کریم، هر زوج کریم. کریم کرامت. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد در المیزان میگه کرامت لغتی است که در فارسی ما مقابلی برای آن نداریم، چون میگه قرآن به یه چیزایی میگه کریم که ما بزرگوار مثلا میتونیم بگیم کریم یعنی بزرگوار، اما به بعضی چیزایی کریم میگه که ما نمیشه بگیم بزرگوار. مثلا همینجا من کل زوجن کریم میشه بگیم از هر زوجی بزرگوار. القی الیک کتاب کریم، افکنده شده است بر من کتابی کریم. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، نامه کریم، گرامی نامه. اما اون گرامی بودن و بزرگ بودن، اون کرامت، حالا چجوری بگیم کرامت رو، یه چنین بنمایه‌های گرامی و بزرگی، بزرگ منشی بیشتر در این لفظ کریم و کرامت هست. خب من کل زوج کریم، تمام ازواج در روی زمین رویانیدیم. پس این تمام نباتات رو میفرماد چی هن؟ زوجیت دارن. فانبتنا فیها من کل زوج کریم، مثل درخت خرما که مانند زن نیاز به لقاح دارد. میدونی درخت خرما باید گرد افشانی بشه حتما. اونایی که به اصطلاح در جنوب ایران چیز میکنن، یه قسمتی از شکوفه درخت نر رو میگیرن میبرن بالا وسط اون تل، اون مثلا جان خوشه، حالا قبل خوشه شدن، قبل اینکه خوشه بشه، اون ریز ریزه داغ وسط اونا قرار میدن که اگر این کار رو نکنن خیلی باد ببره، که بادم خیلی ممکنه کم برسونه، خیلی خرمای اندک. حتما باید این کار انجام بشه، گرد افشانی دستی، نه گرد افشانی باد میبره، ولی اینا با دست که انجام میدن پربار میشه حسابی. و یه بار گفتیم دیگه درخت نخل تعاشق دارن با هم، دو تا نخل کنار هم باشن، نر و ماده، خم میشن طرف هم. دوتایی خیلی عجیبه که نر و مادهشون به هم عشق میورزه، تعاشق دارن با هم. و بادها بارور کننده اند که شاخها و گلها را به هم میرسانند و تلقیح میکنند. و در خبر است که عمه خود نخله را اکرام کنید که از زیادی گل آدم آفریده شده است. عمه ما چیه؟ نخله، که چون از زیادی گل آدم آفریده شده پس میشه خواهر آدم، لذا میشه عمه ما. قبلا گفتیم مزاج نخل با انسان خیلی تو گیاهان خیلی شباهت داره به انسان، قبلا بحثاشو گفتیم با عزیزان. و میوش هم خیلی خاصیت داره، خوردن خرما برای بدن انسان خیلی خاصیت داره. المحاسن، کتاب محاسن برقی، ان بعض اصحابنا من اهل ری، روایت کرده از بعضی از اصحاب از اهل ری، ری همین تهرانی که هست، که یرفعه الی ابی عبدالله علیه السلام، حدیث مرفوعه میرسه به امام صادق علیه السلام، قال سؤال عن خلق نخل بدیان من ماهو، سؤال میشه از نخل اولیه که از کجا آمده، از ابتدای نخل یعنی. فقال ان الله تبارک و تعالی لما خلق آدم من التینت التي خلقه منها فضل منها فضلتن یا فضلتن فخلق منها نخلتین ذکرن و انسا. می فرماد وقتی خداوند خلقت آدم را از اون گل سرشت، از همون اون گل اضافی آمد، پس از اضافه آن دو نخل که ذکر و انسا نر و ماده بودن خداوند آفرید. فمن اجل ذالک انها خلقت من تین آدم تحتاج الانسا الى اللقاح کما تحتاج المرعت الى اللقاح. میگه چون از خلقت گل آدم بود، لذا مثل زن انسان که احتیاج به لقاح داره، او هم احتیاج به لقاح ازدواج داره. و یکون منه جیدون و ردیون، و از خرمای خوب داریم و خرمای پست داریم. و دقیقون و قلیزون و ذکرون و انسا و والدون و عقیم، و نازک داریم و خیلی زمخت داریم، و مرد داریم و زن داریم در خرما درخت نخل. و والدون و عقیم همینجور تولید کننده، و بعضی از نخلا دیدید میگن زینتیه، عقیمن دیگه. ثم قال انها کانت اجوه فامر الله آدم ان ينزل بها معه حين اخرج من الجنه فقرسها بمکه. میگه حضرت آدم وقتی از بهشت بیرون آمد، همراه خودش از اون درخت نخل، از اون خرماها آورد و او را در مکه قرص کرد. فما کان من نسلا فهی العجوه، پس اون چی که از نسل اون خرما بود، یه خرمای عجوه که خیلی مرغوبه از اونه. و ما کان من نواها، و اون چی که از هسته های او بعدن حالا هست، فهو سائر النخل، که سائر نخل هاست. الذی فی مشارق الارض و مغاربها، که میخواد بفرماد مثل آدم که از بهشت اخراج شد، نخل هم منشأ بهشتی داره که از اون بر آمده، که عمه ماست، که به اصطلاح تو بعضی از روایات هم داریم که حالا شخصی میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، که حضرت مشغول خوردن تناول رطب بود، بعد به من تعارف کرد، من میل نداشتم، گفت نه بیا جلو بخور حتما. بعد فرمود ما خرما رو دوست داریم و هر که ما رو دوست داره خرما رو دوست داره، یعنی یک خصوصیاتی درش هست، مخصوصا ضد سرطانه خرما، که گفتن اگر ناشتا 7 خرما بخوره کسی به سرطان مبتلا نمیشه. تمام شده؟ حالا اجازه بدید این چند خطم بخونیم ها، حیفه. به نقل چند سطری از افادات استاد عزیزم معلم عصر حضرت علامه شعرانی روحی فداه و رفع الله درجاته، در اثر گرانقدرش به نام راه سعادت تبرک میجویم. آقا جان اساتید زیادی داشتن، ولی از میان اساتیدشون به علامه شعرانی یک ارادت ویژه‌ای دارن. علامه‌ای بودن ذوالفنون. بله، چند آیه‌ای که باید مورد اعجاب علمای طبیعی شود. اینو علامه شعرانی می‌فرماید. علمای طبیعی اروپا ثابت کردند که هر گیاه نر و ماده دارد و باد گردی از نر منتقل به ماده می کند و آن را آبستن می کند. جان گردی نوشته. بله، نه چون حالا باید اصل کتاب حفظ بشه، توی شاید غلط چیز باشه، ولی چون اصل کتاب اونجوری بوده ایشون آوردن. گرده باید باشه، بله، چون گرد و خاک اطلاق میشه، گرده ای باید باشه، ولی چون اصل اونجوری بوده، گرده ای از نر منتقل به ماده می کند و آن را آبستن می کند. و در سوره هجر آیه 22 است که و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی فرستادیم بادها را آبستن کننده. یه نکته اینجا بگیم خدمت عزیزان، از اون نکات خیلی دقیقه. در روایت می‌فرماد وقتی باد می‌آمد رسول خدا می‌فرمود اللهم اجعله لنا رياحا ولا تجعله ريحا. خدای این رو برای ما ریاح قرار بده، یعنی بادها، و آن را ریح قرار نده، یعنی باد قرار نده. خب بادها با باد چه فرقی میکنه؟ عالمی دارن بادها. ما به نظر اون میاد یه باد داره میاد. در خود قرآن که نگاه میکنیم هر جا ریاح میفرماد ارسلنا الرياح مبشرات، ارسلنا الرياح لواقح، خوب، همه چیزهای خوب داره ریاح که میگه. ولی وقتی ریح میگه ریح العقیم، بادی نازا، ریحون فیها سرعون، ریحون فیها عذاب، باد که میگه عذابه. ولی بادها که میگه چیزهای خوبه درش. حالا چون اونایی که در مورد باد تحقیق کردن میدونن باد انواعی داره، اولا محبش کجا باشه، محب یعنی اون مصدرش از کجا برخیزه اون باد. یه موقع از شمال میاد باد شمال، جنگل‌های وسیعی که در شمال هست اکسیژن خالص با خودش میاره، لذا باد سبا، باد شمال. اما باد جنوب چون از کویر میاد، باد دبور، بادی که هلاک کننده است، باد مسمومه. اینا بادها در قدیم خیلی چیز داشتن به اینها، انواع و اقسام بادها که میاد، باد جنوب یا باد شمال. بادی که در پاییز میوزه، از باد پاییز بپرهیز. اما گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. درختان رو شکوفا میکنه باد بهار، تن و جان شما رو هم شکوفا میکنه. اما باد پاییز نه، همونجور که برگ ها رو میریزه شما رو هم آزار میده. چه خبرهایی در این بادها هست، چه عالمی دارن این بادها، بعد چه مأموریت‌هایی دارن، چه سیستم عجیب و غریبی داره باد. وقت باد در تسخیر کی بود؟ حضرت سلیمان. سخرنا له الريح تجري بأمره، به امر او جریان میافت. سبحان الله. خب حالا تا همینجا باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. جانم